بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أشرف بريته أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
بحث دیروز درباره این بود که از چیزهایی که برای خودسازی، برای این که در زندگی گناه نباشد، خود شناسی است. و درباره خودشناسی یه مقداری از نظر قرآن دیروز صحبت کردم. گفتم انسان چیست؟ انسان چیست؟ در این باره هر کسی چیزی گفته و قرآن شریف انسان رو چیست چیست معرفی کرده است. گاهی می فرماید انسان خلیفت الله است. گاهی می فرماید انسان روح الله است. گاهی می فرماید انسان مسجود ملائکه است. گاهی می فرماید انسان به جهان ارزش دارد و گاهی هم می فرماید همه عالم، همه هستی برای این انسان است. هدف از عالم خلقت این انسان است. دیروز تا اینجا فل جمله صحبت کردم و فهمیدیم که این 5 درجه، این 5 مقام و منزلت رو پروردگار عالم در قرآن به انسان داده است. به دنباله همون انسان شناسی از نظر قرآن، اینی که این انسان امانتدار خداست. انا عرضنا الامانه على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أمانتمون رو عرضه داشتیم بر عالم هستی. هیچ چیزی، هیچ کسی نتوانست امانت ما را بپذیرد. استعداد پذیرش در هیچ کسی، در هیچ چیزی نبود. فحملها الانسان، اما امانت ما را این انسان پذیرفت. یعنی استعداد پذیرش در این انسان بود. اما حیف که فراموشکار است، حیف که بسیار جاهل به قدر و منزلت خود، بسیار ظالم به نفس خود. این امانت چیست؟ هر کسی چیزی گفته است. بعضی فرمودن مراد از این امانت ولایت است، بعضی گفتن مراد از این امانت نماز است، بعضی گفتن مراد از این امانت اون انتخاب و اختیار انسان است. یه احتمال دیگری هم هست، این که مراد از این امانت دل انسان است. این دل انسان مال خداست. قلب المؤمن عرش الرحمن، لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن. من جا ندارم، اما اگه جای معنوی میخوای برای من پیدا کنی، دل مؤمن، اون دلی که عرش خداست. از این روایت و نظیر این روایت استفاده می کنیم که مراد از این امانت در آیه دل این انسان است. این انسان استعداد این رو داشته است امانتدار خدا باشد، اون امانتی که اگر حفظ کند، اگه بیگانه در این امانت نیاید، خدا در این امانت می آید. دیگه می رسد به اونجا که هیچ چیزی، هیچ کسی در دلش نیست جز خدا. و من خیال میکنم این آیه امانت بر انسان بهترین آیات است، در حالی که آیاتی که دیروز خوندم و معرفی میکند این انسان خلیفه خداست، معرفی می کند این انسان مسجود ملائکه است، معرفی می کند انسان روح الله است، معرفی می کند که هدف از خلقت این عالم انسان است، و بالاخره می گوید این انسان به عالم ارزش دارد، این آیه ای که الان خوندم مهمتر از اون آیات است. اما به قول قرآن انه کان ظلوما جهولا، ظلم به خود، جهل به خود موجب شده است خیانت در این امانت می کند. ظلم به خود، جهل به خود موجب شده است که امانتداری نمی کند، کاری می کند که در تمام دل جایی که نیست خداست. هر گوشه دل را چیزی گرفته است، هر گوشه دل را کسی گرفته است، اما جای خدا کجا؟ اثری نیست اصلا و ابدا. انه کان ظلوما جهولا، چه ظلمی بالاتر از این؟ اگر این کلمه ظلوم رو یه معنای عامی هم براش بکنیم، این که هم ظالم به خودشه هم ظالم به خدا. حضرت لقمان به پسرش وصیت میکرد، گفت یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، مشرک نشو، برای اینکه شرک به خدا گناه است، گناه او هم بزرگ است. برای اینکه شرک به خدا ظلم است و ظلم او هم بزرگ است. و شرک به خدا گاهی بت می‌پرستد، که الان هم در بعضی از ممالک در حالی که تمدن دارن اما این بت پرستی هست. حتی در بعضی از ممالک به اندازه ای پست شده، به اندازه ای خرف شده که آلت رجولیت می پرستد، آلت انوسیت می پرستد. این یه شرکه که به اون می گوین شرک جلی. اما از نظر اهل دل یه شرک دیگری هم هست و اون این که در این دل غیر خدا چیزی باشد، در این دل غیر خدا کسی باشد. گاهی آلت رجولیت و آلت انوسیت می پرستد، خرفت است، احمق است، از نظر همه شما خنده آور است، اما گاهی نگاه های آلوده او را برده است. گاهی زن برای آمریکا یه عروسک شده، گاهی جوان لاابالی مزاحم زنها شده است. این همون آلت رجولیت و آلت انوسیت پرستیدنی اما به شکل دیگری، به معنای دیگری. آلت رجولیت، آلت انوسیت بپرستد، شرفت است، احمق است از نظر ملائکه، از نظر اهل دل، از نظر خود خدا. آدم گناهکار در شهوت جنسی همین رتبه را دارد. آدم گناهکار در شهوت جنسی این هم ظلم به خدا کرده. اون دلی که عشق مجازی اون دل رو گرفته باشد، اون دلی که هوسرانی به این و اون دلش رو برده باشد، این ظلم کرده است، ظلم بزرگ به خودش، به خدا. اما به خود ظلم کرده است، به اندازه ای خود رو پایین آورده، زن عروسک شده برای آمریکا، مردش یک شرفتی شده است برای جامعه. به خدا ظلم کرده است برای اینکه خانه خدا را قصد کرده. اون دلی که مال خداست قصد کرده. لذا من خیال میکنم این آیه شریفه برای انسان بالاترین قدر و منزلت رو به انسان میده. انسان مواظب باش، تو بالایی، تو قدر و منزلتت بالاست، یه دفعه گناه تو رو زمین نزنه به اندازه ای که به جای این که عالم مسجود تو بشه تو مسجود شهوت شوی. برسی به اونجا که شهوت رو سجده کنی. پیغمبر اکرم خبر میداد، میفرمود یه وقتی بیاد بر این مردم که به نون رکوع میکنن، به زن سجده میکنن، زن رو قبله قرار میدن و این مردم حیارا سکارا، لا مسلمین ولا کافرین، لا مسلمین ولا مشرکین. یه مقام و منزلت دیگری که قرآن برای این انسان قائله، می فرماید که این انسان برتر از همه مخلوقات. این انسان اگه قدر خود بداند برتر از جبرئیل، برتر از میکائیل، برتر از حمله عرش و بالاخره از عالم هستی برتر این انسان. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. این آیه شریفه یه تشبیه معقول به محسوس کرده. اول این تشبیه معقول به محسوس رو برای جوانها معنا کنم تا آخر آیه معنا بشه. شما یه دفعه ارادت خاصی به کسی دارید، برای اظهار ارادت اون را دعوت می کنید خانه تو. یه دفعه ارادت شما بیش از این هاست، بهترین غذاها را سفارش میدید یا خانم بهترین غذاها را برای او تهیه میکنه. یه دفعه ارادت خیلی بالاتر از این هاست، در وقت آمدن خودتون میرید دنبال او، با وسیله میرید دنبال او، او را می آورید به خانه، بعدم بر می گردانید او را به خانه اش. این ارادت بالا بالا ایست که یک انسان به یک انسان می توانه بکنه. این آیه شریفه می فرماید خدا این ارادت رو، این لطف خاص را به انسان داشته است. یعنی انسان به اندازه ای پیش خدا مکرمه، انسان به اندازه ای پیش خدا مقربه که دعوتش کرده است در این دنیا، بهترین غذاها را براش تعیین کرده است، بهترین وسائل را هم براش تعیین کرده. انا ولقد کرمنا بنی آدم، این انسان را ما گرامی داشتیم. گرامی داشتنمون به چی؟ کرمنا بنی آدم، حملناهم فی البر و البحر، رزقناهم من الطیبات، دعوتش کردیم در این دنیا، بهترین غذاها براش تعیین کردیم، بهترین وسیله ها براش تعیین کردیم. بعد می فرماید اما بالاتر از این فرض کن، و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. آقایان مفسرین این من را من تبعیزی گرفتن و در اون موندن که چجور باید معنا کنن، که اگر من تبعیزی باشه معناش اینجور میشه که از بسیاری از مخلوقات این انسان برتره، در حالی که مسلم این انسان اگه آدم باشد از هر ملکی حتی جبرئیل بالاتره. لذا هر کسی چیزی گفته، اما به قول اهل ادب اگر من رو من بیانیه بگیرن یه معنای لطیفی پیدا میکنه. معنای آیه این میشه ما مخلوق زیاد داریم، ناسوتی، جبروتی، ملکوتی، مقرب، غیر مقرب ما مخلوق زیاد داریم، که در آیه دیگر می فرماید نمیشه مخلوقات خدا را شماره کرد، کلمات خدا شماره کردن ندارد. اگر دریاها مرکب بشه و بخواد انسان ورق بزنه یا بنویسه، مخلوقات خدا را نمیشه. پس مخلوقات شماره ندارد. افضل همه این مخلوقها کیه؟ انسان. و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، از هر چه ما خلق کردیم این انسان بالاتر، این انسان برتر. یعنی انسان نه برتر از این مخلوقات در عالم ناسوتی، نه برتر از هر حیوانی، برتر از هر ملکی، نه برتر از ملائکه معمولی، برتر از حمله عرش، برتر از جبرئیل، از میکائیل. به قول امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید المؤمن افضل من الملک المقرب، المؤمن اعظم من الملک المقرب. مؤمن یعنی انسان، اگه مؤمن باشد، انسان اگر قدر و منزلت خود بداند و به انسانیتش، به آدمیتش عمل بکنه، از هر ملک مقربی نظیر جبرئیل با اون سعی وجودیش، نظیر میکائیل و عزرائیل و اسرافیل با اون سعی وجودیش، نظیر حمله عرش که نمیشه تصور سعی وجودی اونها رو کرد، این انسان برتر. یعنی سعی وجودی این انسان بالاتر از جبرئیل، سعی وجودی این انسان میرسه به اونجا که بهش برای او کوچکه، حتی بهشت عدن، حتی بهشت رضوان، بهشتی که قرآن میفرماید عرضها که عرض سماوات والارض، همه عالم هستی بازم بهش پهناورتر. اما گاهی انسان میرسد به دنجا که این بهش برای او کوچکه دیگه، پس جای او کجاست؟ ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر. متقی آدم، اون که تقوای دل دارد، اون که تقوای ظاهری دارد، اون که راستی رسیده به مقام آدمیت، این جایش در بهش نیم کوچکه. پس جای این کجاست؟ پیش خدا، مقام عند اللهی. در همین دنیا اینجا را پیدا کرده است. خوشا به حال اینا. تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. یه افرادی هستن در دل شب بلند میشن، پشت پا به رخت خواب میزنن، در مقابل خدا میایستن، میرسن به مقام عند اللهی. گاهی صفت جمال خدا، گاهی صفت جلال خدا بر دل اینها حکم فرما میشه. از اون چه دارن در راه خدا، در راه دوست انفاق میکنه. این انفاق اینو، این نماز شب اینو، به اندازه ای پیششون ارزش دارد، هیچ کسی نمیتونه درک بکند جز به او برسد. این که در نماز شب راسی با خدا، اون که در وقت انفاق دوست خداست و در راه دوست داره انفاق میکنه، این کی میتوانه بفهمه لذتش چی مگر این که خودشم این کاره باشه، کلاهی از این نمک داشته باشه، اون وقت میفهمه که بهش دیگه در مقابل اون نماز شب پوچه هیچه. میرسد به اونجا بهش با اون همه مقام قربش، بهش با اون همه نعمتهاش از حور و قصورش، دیگه پیش این هیچه. در روایات میخوانیم بعضی از اینا 700 سال منقمر در رحمت خدا، حورالعین اطرافشان میبینن اعتنا ندار، شکایت میکنن خدایا ما خلق برای ای شدیم 700 سال، این 700 سال از باب مثاله، 700 سال خبری نیست که نی. خطاب میشود عاشق من منقمر در عالم وحدته، دیگه سراکار با کسرت، سراکار حتی با بهشت و حور و قصور ندارد، لذت او. مرحوم دیلمی رضوان الله تعالی علیه در این ارشاد القلوب یه روایت معراجیه داره، در آخر این روایت معراجیه یه جمله ای داره برای مؤمن، یه جمله ای داره برای مردان الهی، میگوید خطاب شد به معراج به رسول گرامی، یا رسول الله یه افرادی هستن در بهش که لذت اینها حرف زدن من با اونا و حرف زدن اون با من، لذتشون اینه. من خطاب میکنم به اینا، میگم بگذار بهشتی ها در نعمت خود متنعم باشه، نعمت شما، لذت شما، حرف زدن من با شما، حرف زدن شما با من. خطاب شد یا رسول الله نظرها به این دارد، به چقدر مزه دارد نظر معشوق به عاشق، نظر خدا به بنده. خطاب شد یا رسول الله نظرها دارم، در هر نظری سعی وجودی به اینها میدم، که از این معلوم میشه در روز قیامت استکمال هست برای بعضی. سیر من الحق فی الحق اصل و انتها نداره، دائما در حرکت استکمالی، دائما لذت بعد لذت، نه لذت جسمی، نه لذت حور و قصور، نه لذت روحی، لذت روحی هم نه، لذت عقلی هم نه، لذتی که عاشق از معشوق میبره، لذت معاشقه، لذت دل. و این لذت دل دائما هست، اون لذتی که این آن میبرد غیر لذتی است که آن دیگر میبرد، رو به کماله، مرتب رو به کمال. خطاب شد یا رسول الله این بنده ها من نظرها بهشون دارم، در هر نظری سعی وجود، و اون که لذت برای بنده است نظر خدا به عبدش، سلام قولا من رب الرحیم. اون که لذت است بگه بنده من درود باد بر تو، سلام علیکم از طرف خدا. و بالاخره این آیه شریفه می فرماید که و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ما مخلوقات زیاد داریم، از همه افضل، از همه برتر انسان. امیرالمؤمنین می فرماید جوان خود را ارزان نفرست. جوانها زرنگی این نیست که ما بهش بریم، این بهش را بچه هم بهش میره، دیوانه هم بهش میره، این زرنگی نیست. زرنگی این نیست که ما جهنم نریم. زرنگی چیه؟ انسان برسد به اونجا که پروردگار عالم نظر بش بکنه، بگه بنده من سلام علیکم. به این میگن زرنگی. زرنگی یعنی انسان آدم شه، آدم. اون که جای او خیلی خالی، به قول مثنوی کسی روز شمعی در دست داشت، در این کوچه از این کوچه به اون کوچه، از این کوچه به اون کوچه اهل دلی رسید. گفت چه گفت کردی؟ گفت آدم. گفت نجو چه نمیابی. اگه راستی جستیم آدمیت را، اگر ز پای بند شهوت بگر آمدیم، می فهمیم که یعنی چه انسان، قدر این انسان چی، منزلت این انسان چی، چقدر احمقی و خرفتی می خواهد که پروردگار عالم بگوید ای انسان برتر از همه همه. اما این آقا، این خانم خودش رو فدای این دنیا و زرق و برق این دنیا بکنه، یعنی این انسان بفروشد خودش را به شهوت جنسی. چقدر خرفتی میخواهد. ما خیال میکنیم فقط دیوانگی اینه که در کوچه عربده بکشه. نه، بالاتر از این دیوانه پیش خدا اون کسی است که به جای این که بیاد در مقام قرب الهی، برسد به مقام عند اللهی، عروسک بشه برای آمریکا. با بد حجابی، با بی حجابی برسد به اونجا، برسد به اونجا که چادر زهرا براش ضد ارزش شده، برسد به اونجا که سر کلاس علیه چادر صحبت کنه. خیال نکنید که دیوان فقط اونه که در کوچه عربده بکشد. نه، اون مریضه. پیغمبر اکرم رد می شدن، دیدم که اطراف یک کسی رو گرفتن، پیغمبر فرمود چه خبره؟ گفتن دیوانه. پیغمبر فرمودن نه، نگه دیوانه، بگید مریض. بعد فرمودن میخواید بهتون بگم دیوانه کیه؟ اون زنی که متکبرانه در کوچه راه بره و جلب نظر نامحرم بکنه، این دیوانه. چادر براش بشه ضد ارزش، تو کوچه ها وضع راه رفتن جوری باشه که جلب نظر نامحرم بکنه. دیوانه اون کسی است که متکبر باشد، تکبرش در کوچه نمایان باشه. از نظر این آیاتی که خوندم، این آیات به ما میگه دیوانه اونه که خود را به پول بفروشه، انسانیتشه. به قول سعدی اگر شما یک در گرانبهایی رو بدید به یک دیوانه، چه میکنه؟ بدید به یک بچه، یه مقدار با این بازی میکنه، خسته میشه. بعد یه سنگی بر میداره، این دور رو میذاره روی این سنگ، اون سنگ رو میزنه روی اون، له میکنه، خود میکنه. خب این دور پیش شما میلیاردها ارزش داشت، اما پیش این بچه اصلا. اگرم گرسنه باشد کسی خرما به او بده، این دور رو میده یک خرما میخوره. چرا؟ برای اینکه بچه درشناس نیست. وقتی بچه درشناس نباشد، در میلیارد دلاری را میفروشد به یک خرما. وقتی که بچه درشناس نباشد، به واسطه بازی کردن، برو بازی کردن، برو خندیدن دیگران، در را ده میکنه. یک خانم باید برسد به اونجا که خدا افتخار کند به وجود این. یه آیه ای که در قرآنه، این آیه خیلی موجزه، خیلی کوتاهه، اما یک دنیا معنا در این آیه است. برای همه زن من می فرماید که ای بشر، همه چی برای تو، اما تو برای خودم. و استنقتو که به نفسی، ما اگه برای انسان شناسی، برای خودشناسی چیزی نداشتیم جز این آیه و استنقتو که به نفسی، بس بود این که ما اقلا گناه در زندگیمون نباشه. حالا اگه نمی رسیم به مقام قرب الهی، اگه نمازمون برم و معراج نیست، لااقل مثل کرم ابریشم نخنیم در گناه. علم ترا و ان الله سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبق علیکم نعمه ظاهرتا و باطنا. ای انسان، همه عالم برای تو، تو برای کی؟ اما تو و صنعتو که به نفسی، خلقت کردم برای خودم. برای مصر پیغمبر اکرم ائمه طاهرین، نه برای اهل دل، چقدر مزه دارد. تصور کنن و اصطنعتو که لنفسی، چقدر مزه دارن. زمزمه کنن و اصطنعتو که لنفسی. من تقاضا دارم جوانها در 24 ساعت یه 5 دقیقه ای، یه ربعی، یه جا بنشین، کاری بکن که خدا با زبان تو با تو حرف بزنن. گفتم بهتون، قرآن خوندن یعنی خدا با زبان شما داره حرف با شما میزنه. اما راستی ای رو درک کن. این آیاتی که دیروز خوندم، این آیاتی که امروز خوندم، ای رو زمزمه کن. حالا ما بقیشم نه، همین یه آیه رو 5 دقیقه زمزمه کن. و استنعتو که لنفسی، یعنی خدا داره بهت میگه ای بندم، خلقت کردم برا خودم، خلقت نکردم برا پول، خلقت نکردم برا ریاست، خلقت نکردم برا شهوترانی، خلقت نکردم برا این که عروسک امریکا بشی، خلقت نکردم برا این که نوکر امریکا بشی و تهاجم فرهنگی به دست تو در میان مردم منتشر بشه. خلقت کردم برا خودم، خلقت نکردم برا شیطان، خلقت نکردم بر دیگران، دل تو مال من. خوشا به حال اون کسانی که دلشون مال خدا. درک بکنن خدا در دل اینها، درک بکنن نظیر آدم تشنه که درک می کند تشنگی را، این که در محضر خدا، همه جا محضر خدا، ما در محضر خدای. فقط نظیر دو جسم که یکی جلو یکی عقب، این نیست، بالاتر از اینها. ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا از شما به شما نزدیک تره. جوانها، خدا از شما به شما عالم تره، خدا از شما به شما قادر تره، خدا از شما به شما رؤوف تره، خدا از شما به شما مهربان تره. ان الله یحول بین المرء و قلبه. چی رو این خدا رو رها میکنی؟ چرا؟ چی رو غیر خدا میگیری؟ دنیا طلبیدیم به جایی نرسیدیم. بیا اقلا در 24 ساعت یه ربع خدا به طلب، ببین به جایی میرسی یا نه. قطعا به جایی میرسی. چه جای خوبی. دیگر وقتی که انسان دریافت خدا را، یابید خدا را، دیگر نه غم دارد نه قصه، نه ترس دارد نه واهمه. یه آیه در قرآن، دلم میخواد این آیه همیشه در مغز شما زن و مرد، مخصوصا جوانها، از دختر و پسر باشد. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اونایی که دوست خدا هستن قطعا نه غم و غصه دارن از گذشته، نه ترس دارن از آینده. غم و غصه کسی دارد که خدا را ندارد، ترس کسی دارد که خدا را ندارد. اون کسی که خدا را دارد، اون کسی که خدا بر دل او حکومت داشته باشد، از که بترسد؟ از چی غم و غصه داشته باشد؟ وقتی خدا در دل انسان باشد، از چی غم و غصه داشته باشد؟ اگه ما غم و غصه داریم، برای خاطر اینه که دنیا دلمون رو پر کرده، برای این که زن و بچه دلمون رو پر کرده، برای این که غیر خدا دلمون رو پر کرده. وقتی دل ما پر باشد بهش نرسیم، غم میخوریم، غصه میخوریم. اما کسی که در دلش چیزی نباشد، کسی نباشد جز خدا، برای چی غم و غصه بخورد؟ اون کسی که چیزی در دلش نباشد جز خدا، برای چی بترسد؟ از چی بترسد؟ یه مقدار میخواستم این بحث رو دنبال کنم، امیدوارم بشه فردا هم یه مقداری این بحث رو دنبال کنم. بالاخره نتیجه این که اگر ما خودشناس باشیم، خودمون رو بشناسیم، درک کنیم، بیابیم، دانستن هم خیلی فایده ای ندارد، بیابیم چه هستیم، بیابیم کی هستیم. دیگه گناه در زندگی ما نیست اصلا و ابدا. دیگه نیروی کنترل کننده داریم، دیگه خود را در محضر خدا مییابیم. کسی که خود را در محضر خدا بیابد، دیگه توجه به این و اون ندارد، چه رسد به خود گناه بکنند. حسین علیه السلام در گودال قتلگاه، ناگهان دید این نان جیب، مردم هجوم آوردن به خیام حرم. یه جمله داره، چه جمله شیرینی: ای کاش برا حسین گریه بکنیم و این جملات حسین هم همیشه در نظر ما باشه. بنا که از رو به دشمن رفتن، یعنی ای مردم غیرت دارم، ای مردم حاضر نیستم که تعرض به حیالم، تعرض به زن و بچم بشم، کسی نگاه به زنم، کسی نگاه به دخترم بکند تا زنده هم. زانو جلو میرم. با این زانو جلو رفتن میگفت غیرت دارم، بعد یه جمله داره التماس آمیزه. علی عبدالله گاهی برای این مردم گریه کرده، گاهی برای این روباه صفته ها التماس کرده. اینجا التماس کرد یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. گفت ای مردم بنی امیه، اگر ترس از روز قیامت ندارید، اگر اصلا دین ندارید، لا اقل آزاد مرد باشید. گفتم که چه خبره چیه؟ گفت من با شما جنگ دارم، شما با من جنگ دارید، این بچه ها در خیام حرم چه کرده؟ یعنی ای ملت، ای امت، ای شیعیانم، حاضر بودم تیر بارون بشم، سنگسار بشم، شمشیر بارون بشم، اما نبینم متعرض به دخترم، نبینم کسی به دخترم بزنم. نگاه کرده این نالجید مردم برگشتن. بنابر اون چه نوشتن، اون کسانی که شمشیر داشتن با شمشیر زدن، اون کسانی که نیزه داشتن با نیزه زدن، اون کسانی که خنجر داشتن خنجر زدن، اونایی که چیز نداشتن سنگ بر بدن علی عبدالله.
السلام عليك يا عبد الله، بعد الأرباب التي حملت بنعائه
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الحسين وعياله يا الله، يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك إلهي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. يا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما، چشم ما را به وجود مبارکش روشن و منور فرما، صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه، توفیق تهذیب نفس به همه ما عنایت فرما. خدایا به حق ابی عبدالله و عیالش برای همه مسلمان ها مخصوصا اهل مجلس ما منظورین خوش مقدر فرما. رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا منظورین اهل مجلس ما بفرما. حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. دردهای بی درمان ما، دردهای اجتماع ما، دردهای ظاهر و باطن ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. علمایی که از این دنیا رفتن مخصوصا مراجع معظم تقلید حضرت امام درجات اونها عالی‌تر فرما. افرادی که خدمت به این دین، خدمت به این نظام میکنن مخصوصا علما مراجع معظم تقلید مقام معظم رهبری در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.